نیمه شب در تهران شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز پنج شنبه 16 بهمن سال 1399 خورشیدی برابر با 4 فوریه سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا که مجموعه‌ای است از خبر و گزارش‌های متنوع، اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر هست. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم امیر پوریا و بعد باز هم در خدمت خواهم بود تا برای شما از اون چه در این برنامه خواهید شنید بگم.
ممنونم از شاهین عزیز و همچنین از شما برای گوش دادن به رادیو فردا. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شمار مبتلایان روزانه به کرونا در آمریکا و کانادا به صورت چشمگیری در حال کاهش است، اما در مکزیک، برزیل و کولومبیا رو به افزایش نهاده. سازمان بهداشت پان آمریکایی که وضعیت بهداشت در قاره آمریکا را زیر نظر دارد میگوید 3 نوع ویروس جهش یافته کرونا در 20 کشور قاره آمریکا مشاهده شده. گزارش‌ها حکایت می‌کند که شمار مبتلایان به کرونا در آمریکا در روز چهارشنبه به 114,000 نفر رسید و روز قبل از آن این رقم 126,000 نفر بود. در 3 ماه گذشته متوسط مبتلایان جدید روزانه به کرونا در آمریکا بالای 200,000 نفر بود و در روزهای گذشته این رقم به شدت افت کرده است. اما وضعیت در آمریکای جنوبی هم از لحاظ ابتلای روزانه و هم قربانیان جدید کرونا در حال بدتر شدن است. روز چهارشنبه ابتلای نزدیک به 90,000 نفر به کرونا در آمریکای جنوبی ثبت شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیشنهاد فرانسه برای اضافه شدن عربستان سعودی به مذاکرات هسته‌ای با ایران و همچنین مذاکره مجدد درباره برجام را رد کرد.
هیچ بندی از برجام عوض نخواهد شد، اینو بدونید. هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد. اگر 4 به اضافه یکیم 4 به اضافه، اگر 5 به اضافه یکیم 5 به اضافه، 5 به اضافه 2 نمیشه، 5 به اضافه 3 نمیشه. خب این توافقه. خان اهلا و سهلا، همه بیان به تعهد. نمیخوان هم اهلا و سهلا برن دنبال زندگیشون، ما هم کار خودمون رو انجام میدیم.
حسن روحانی بار دیگر تأکید کرد که اگر آمریکا به برجام برگردد، ایران نیز به طور کامل تعهدات خود در برجام را انجام خواهد داد. متقابلا آمریکا میگوید ابتدا ایران باید به اجرای کامل تعهدات برجامی خود بازگردد. رئیس جمهور فرانسه روز جمعه 10 بهمن در مصاحبه با شبکه العربیه گفته بود هر مذاکره جدیدی با ایران پیرامون برجام بسیار سختگیرانه خواهد بود و باید عربستان نیز در این مذاکرات حضور داشته باشد. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد اعلام کرد که در سال 2018 از هر 10 قربانی قاچاق انسان 5 نفر زن و 2 نفر دختر بچه بودند. مقام‌های این دفتر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در وین اعلام کردند در طول این سال 50,000 مورد قاچاق انسان در 148 کشور جهان شناسایی یا گزارش شده است. طبق این گزارش در 15 سال اخیر تعداد زنان شناسایی شده قربانی قاچاق انسان از بیش از 70% به کمتر از 50% کاهش یافته، اما تعداد کودکان دختر و پسر که قاچاق شدند از حدود 10% به بیش از 30% افزایش پیدا کرده است. دولت آمریکا نیز تیر ماه امسال در گزارش سالانه خود درباره قاچاق انسان از این موضوع به عنوان یک تهدید جهانی نام برد و گفت قاچاقچیان با نادیده گرفتن حقوق اساسی و بنیادین نزدیک به 25 میلیون انسان آنها را برای کسب درآمد به بردگی می‌کشانند. و خبر آخر این بخش این که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت برای تأمین منابع مالی در شرایط فعلی راهی جز چاپ اسکناس وجود ندارد. به گزارش ایرنا او محل مصرف این منابع مالی را پرداخت ماهانه طرح معیشت به 60 میلیون نفر عنوان کرد. همتی در این حال اذعان کرد که چاپ اسکناس موجب افزایش تورم می‌شود و همه متضرر خواهند شد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین از بدهی 200,000 میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی خبر داد و گفت ادامه وضعیت کنونی میتواند حیات بانک ها را به خطر بیاندازد. این در حالی است که عبدالناصر همتی روز 18 آذر امسال گفته بود در برابر درخواست تأمین منابع مالی از طریق چاپ اسکناس مقاومت به خرج میدهد، زیرا مسئول ارزش پول ملی است.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به گسترش بیماری کووید 19 در ایران. تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر فرزندآوری بیشتر را بررسی می‌کنیم. آزار کلامی یک دختر جوان در خیابان‌های مشهد را از دیدگاه جامعه شناسی بررسی می‌کنیم.
متأسفانه یک حقیقت دیرینه، دیرپا، بخشی از فرهنگ پدرسالاری و مردسالاری است که زن رو ابژه جنسی می‌شونه.
سری میزنیم به مجلس و رد شدن کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان. توقیف یک نفتکش دیگر توسط آمریکا رو بررسی میکنیم که گفته میشود حامل 2 میلیون بشکه سوخت متعلق به ایران است.
این کشتی که در حال حاضر روی خط خبری قرار گرفته، روند بازداشتش یه مقداری فرق می‌کرده با قبلی ها، به دلیل اینکه در موارد قبلی دولت آمریکا، وزارت خزانه‌داریش یا بخش‌های دیگه از دولت آمریکا خودشون تحقیقات می‌کردن، محموله‌های رو ردیابی می‌کردن و سر به زنگاه اون رو تو.
اعلام آمادگی دیوان لاهه برای رسیدگی به شکایت ایران علیه تحریم‌ها رو با اطلاعاتون می‌رسونیم. سری میزنیم به دنیای ورزش و برنامه صحنه رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. سری بزنیم به اخبار مربوط به بیماری کووید 19 و تحولات مربوط به آن در ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر که روی خط تلفن همراه ماست. بابک، فکر میکنم در این ساعتها خبرهای مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا تحت تأثیر خبر مرگ علی انصاریان قرار گرفته.
درسته، در روزی که تعداد آمار رسمی مبتلایان به بیماری کرونا مطابق آمارهای مورد تردید وزارت بهداشت ایران افزایش قابل توجهی در یک هفته گذشته نشون میداد، حدود 6870 موردی که اعلام شد که بالاترین رقم هست در طول یک هفته گذشته، انتشار خبر در گذشته آقای انصاریان باعث شد که مطالبه خریداری و ورود واکسن به ایران و شروع واکسیناسیون بار دیگر به شدت مطرح بشه، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی و شهرهای شناخته شده حوزه ورزش و فرهنگ هم به جمع کاربرانی که این خواسته رو دارن بپیوندن. و در ساعت‌های اخیر چهره‌هایی چون علی دایی، علی کریمی در ورزش، علی پروین با انتشار متونی در شبکه‌های اجتماعی ضمن ابراز تأسف از درگذشته‌های انصاریان خواستن که مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف با ادبیات گوناگون البته به موضوع خریداری واکسن توجه نشون بدن. و می‌دونیم که موضوع خرید واکسن از زمان صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ممنوع کردن ورود واکسن‌های آمریکایی بریتانیایی به مناقشه‌ترین موضوع روزهای اخیر تبدیل شده. قبل از اعلام خبر درگذشته‌های انصاریان، صحبت‌های وزیر بهداشت منتشر شده بود، آقای سعید نمکی، که گفته بود از طریق مجموعه کوواکس 4,200,000 دوز واکسن از مجموعه آسترازنکا ایران قصد داره که وارد کنه. فردا مطابق که میشه، در واقع میتونیم بگیم که امروز، ساعت‌های ابتدایی امروز، روز پنجشنبه رو داریم میگذرونیم، قرار اولین محموله از واردات واکسن اسپوتنیک از روسیه به ایران انجام بشه که در روزهای گذشته هم مسئولان بهداشت ایران اون رو مورد توجه قرار داده بودن. صحبت های امروز آقای نمکی در باره ورود مجموعه واکسن هایی از آسترازنکا تاییدی است از صحبت های پیشین درباره این که مقام های بهداشت ایران گفته بودن از طریق کوواکس میخوان که از منابع دیگری هم غیر از روسیه خریداری رو انجام بدن. حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا، هم در ساعت‌های گذشته با انتشار متنی در صفحه شخصیش در اینستاگرام گفته که ایران قصد داره که خریدهای متنوعی از تولید کنندگان مختلف به گفته او انجام بده. امروز هم آقای روحانی در جلسه بعد از ظهر ستاد مقابله با کرونا رئیس جمهوری ایران بر اینکه بلافاصله بعد واکسیناسیون انجام بشه تاکید کرد. از واکنش های مقام های سیاسی به درگذشته های انصاریان تنها محمد جواد ظریف بود که با انتشار متنی اعلام همدردی کرد با درگذشته های انصاریان و به نوعی به این موج درخواست ها به شکلی واکنش نشون داد که به خصوص در ساعت های اخیر چهره‌های شناخته شده بیشتری هم دارن در حوزه‌های مختلف به ویژه فرهنگی بهش اضافه میشن.
وقت چندانی نداریم، اما در دنیا هم تحولات مربوط به همگیری کرونا در این ساعت‌ها اتفاقات خاصی رو شاهد بوده؟
مهمترین موضوع کاهش تعداد مبتلایان به شکل قابل چشمگیری در آمریکای شمالی و تا حدودی در اروپا است، همزمان با ادامه افزایش تعداد مبتلایان در آمریکای جنوبی که به شکل قابل توجه داره تاثیر واکسیناسیون رو از دید تحلیلگران نشون میده که در کشورهایی که روند واکسیناسیون داره به سرعت طی میشه تعداد مبتلایان داره میاد پایین، هرچند که تمهیدات و محدودیت ها در کشورهای مختلف ادامه داره به ویژه در همون کشورهای مثل آمریکا و کانادا که کاهش چشمگیری از نظر تعداد مبتلایان دیده میشه.
بله، ممنونم از همکارم بابک غفوری آذر که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش بیماری کرونا در ایران و جهان قرار داد. اما رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر اهمیت فرزندآوری بیشتر بر تقویت جایگاه خانه‌داری زنان اصرار ورزید. او در ارتباطی مجازی با واعظان به مناسبت روز زن افزایش جمعیت را بار دیگر مورد تاکید قرار داد، بی آنکه به مشکلات معیشتی و اقتصادی گریبانگیر جامعه و مردم درگیر مشکلات اقتصادی و افزایش آمار طلاق اشاره کند. گزارش امیر پوریا رو در همین زمینه بشنویم.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز چهارشنبه 15 بهمن که با حضور مجازی برخی مداحان برگزار شد، بار دیگر بر ازدواج بهنگام و فرزندآوری به عنوان نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور تأکید کرد. علی خامنه‌ای مداحان را رسانه بزرگ توصیف کرد و از آنان خواست برای ترویج ازدواج بهنگام و فرزندآوری نقش‌آفرینی کنند. رهبر جمهوری اسلامی در حالی چنین گفته که تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میل ایرانیان به فرزندآوری به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. طبق گزارش مبسوط مرکز آمار ایران که به تابستان امسال برمیگشت و روز 12 بهمن منتشر شد، تعداد تولدهای ثبت شده در سال 95 1,520,000 نفر بود، ولی این تعداد در سال 98 به 1,119,000 نفر کاهش پیدا کرد. این الگوی کاهش فرزندآوری در هر دو مناطق شهری و روستایی تکرار شده است. گزارش اخیر مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد که در پایان دهه 1390 علاوه بر افزایش نابرابری درآمدی، میزان مخارج خانواده‌های شهری و روستایی نیز با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده است. پیش از این در آغاز سال جاری هم مشاور وزیر بهداشت ایران در امور مامایی از کاهش شدید نرخ باروری در ایران طی 30 سال اخیر خبر داده و گفته بود در 60 سال گذشته جمعیت ایران 10 سال پیرتر شده. اما آیا این نگرانی حکومت و به طور مشخص رهبر جمهوری اسلامی درباره پیر شدن جمعیت ایران نشانگر تمایل به شادابی و زیست بهتر مردم کشور است، یا اینجا هم زمامداران ایران سودایی سیاسی و ایدئولوژیک در سر دارند؟ علی خامنه‌ای در سالهای اخیر بارها به لزوم افزایش جمعیت ایران اشاره کرده و خواستار افزایش جمعیت تا 150 میلیون نفر شده است، در حالی که با همین جمعیت 83 میلیونی فعلی مشکلات مسکن، آموزش و بهداشت در جامعه ایران دهه روبه انتهای 90 در حال فزونی است. اما رهبر جمهوری اسلامی فروردین 1398 در این زمینه گفت اگر عدد ملت مسلمان زیاد شود، زمینه و امکان برای رشد و تعالی فراهم می شود. تأکید او بر اهمیت افزایش جمعیت در اوایل دهه 90 آغاز شد. آن هم بعد از آن که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در ابتدا محبوب رهبر جمهوری اسلامی گفته بود سیاست دو بچه کافی است، سیاستی غربی و غلط است. احمدی نژاد بدون ارائه راهکارهای اقتصادی و زیستی یک بار در سال 89 و بار دیگر در سال 91 از سیاست‌های کنترل جمعیت در دولت‌های پیش از خود انتقاد کرد. اشاره رهبر جمهوری اسلامی در حرف‌هایی که روز چهارشنبه 15 بهمن به مناسبت روز زن بیان می‌کرد، در عین حال با تأکید بر خانه‌داری زنان همراه بود که در صورت تعدد فرزندان احتمال آن افزایش پیدا می‌کند. او در این زمینه نیز دستگاه‌های تبلیغاتی غرب و برخی به تعبیر خود غرب زده‌های داخلی را متهم کرد به اینکه تلاش دارند نقش محوری مادر در خانواده کم رنگ یا حذف شود. علی خامنه ای از این مسیر به لزوم ارج‌گذاری به جایگاه زنان خانه‌دار رسید و فرزندآوری بیشتر را نیز در این امتداد یک ضرورت دانست. آمارهای رسمی اعلام شده از سوی خود حکومت ایران از این حکایت می‌کند که در حال حاضر حدود 30-40% از مردم ایران زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند. با این حال به نظر می‌رسد خط مشی جمهوری اسلامی برای ارائه تصویر جامعه‌ای سرشار از شور زایش و امید به زندگی اصرار به افزایش تعداد بچه‌ها با دستور مقامات باشد.
گزارشی بود از امیر پوریا. اما انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی که نشان می‌دهد یک دختر جوان در خیابان‌های مشهد مورد آزار کلامی جوانان واقع می‌شود، با واکنش کاربران روبرو شده و زمینه‌های اجتماعی چنین رفتاری مورد کاوش قرار گرفته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد درویش پور جامعه شناس ساکن سوئد داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. مهرداد درویش پور:
آنچه که ما در واقع شاهدش هستیم در این فیلم متاسفانه یک حقیقت دیرینه، دیرپا، بخشی از فرهنگ پدرسالاری و مردسالاری که زن رو ابژه جنسی میشونه و به خودش اجازه میده که کرامت شخصی یکی زن رو خدشه‌دار بکنه با متلک‌برانی، با ایجاد مزاحمت‌های خیابانی. میتونم بگم آنچه که من در این فیلم دیدم تازه نوک کوه یخه. میزان آزار و اذیت‌های جنسی علیه زنان در تمام دنیا و از جمله ایران با توجه به ساخت مردسالار شدیدتر، زن ستیزی اورینتال و فقدان هر نوع قوانین حقوقی که پشتیبان زنان باشه، ما شاهد این هستیم که این نوع نگاه به زن به عنوان یک ابژه جنسی که مرد به خودش اجازه میده، حتی به خودش که میرسه براش مهمه که زن رو به عنوان مایملک خودش با فرهنگ ناموسی کنترل بکنه، به خیابان و اجتماع که میرسه خشنترین و اورینترین جلوه تعدی و دست‌درازی یا آزار کلامی و آزار جنسی در پیش بگیره. این دوتا هم نقطه مقابل نیست، دو روی یه سکه، هر دو نشان از میل به نگاه به زن و کنترل سکسوالیته زن تا اونجایی که در حوزه حریم شخصی خودش هستش داره و نسبت به دست درازی، تعدی به دیگری و عدم به رسمیت شناختن حریم فردی. از این نظر خواستم بگم که آزار و اذیت‌های خیابانی جنسی و یا نمونه آنچه که در این فیلم می‌بینیم به مراتب عمیق‌تر، به مراتب خشن‌تر و به مراتب گسترده‌تر از آن چیزی که در این فیلم شاهدش هستیم در جامعه ایران اتفاق می‌افته و میتونم بگم که آنچه که شاید باعث عکس العمل شده مستندسازی از این حادثه هست. یعنی یک حادثه روزمره وقتی در جلوی دوربین یا جلوی چشم همگان قرار میگیره، آن موقع جامعه رو با این واقعیت روبرو میکنه که این آزار و اذیت‌های جنسی به عنوان بخش از فرهنگ خشن مردسالاری چقدر میتونه آزاردهنده باشه برای کل جامعه.
آیا چنین رفتارهایی فقط منحصر به ایرانه از حوزه جامعه شناسی اگه بخوایم نگاه بکنیم، یا در جوامع دیگه هم ما شاهد چنین آزار و اذیت‌های خیابانی هستیم؟
ببینید، در این که در کشوری نظیر ایران و یا بسیاری از کشورهای اجازه بدید بگم خاورمیانه یا بسیاری از کشورهای موسوم به جهان سوم، این نوع روش‌ها شدیدتره، چه در آمریکای لاتینش چه در خاورمیانه. طبیعتاً بی‌حقوقی زنان، فقدان قوانین حمایت آمیز و سطح فرهنگ برابری جنسیتی کمتر نقش ایفا می‌کنه که یک مرد به خودش اجازه بده و این رو اصلاً عادی ببینه آزار و اذیت جنسی و یا مطلق پرادن یا مزاحم اینان زن شدن. اما این اصلا این پدیده پدیده منحصر به ایران و خاورمیانه و آمریکای لاتین نیست. در پیشرفته ترین کشورهای جهان هم شاهد این هستیم. حتما میدونید که این فیلم الهام گرفته شده از یه نمونه آمریکایی، این که یک زن جوانی در خیابان‌های لس آنجلس دقیقاً راه میره و با دوربین مستند میکنه آزار و اذیت‌های جنسی رو. بنابراین این اتفاق هم در آمریکا میفته، هم در ایتالیا میفته. هر چی یک کشور در اون فرهنگ مردسالاری نیرومندتر باشه، دامنه این آزار و اذیت‌ها گسترده‌تر خواهد بود. هر چی در یک کشور محرومیت جنسی هم گسترده‌تر باشه، در واقع این که یک رابطه سالم مبتنی بر برابری جنسیتی وجود داشته باشه کمرنگ میشه و این نوع تعرض‌ها بیشتر میشه.
کلن مطرح شدن این موضوع در رسانه‌های اجتماعی رو چطور می‌بینین؟ آیا میتونه نقشی در توقف این گونه برخوردها داشته باشه؟
به نظر من یکی از جنبه‌های بسیار مثبت این نمایش ویدیو این بود که می‌دونید یک نوع پدیده‌ای، یک نوع از خشونت علیه زنان، آزار و اذیت جنسی که عادی شده، هنجارمند شده و گویا اگر غیر از این باشه مردم تعجب می‌کنند، این رو در واقع با به نمایش گذاشتن یک سکوت رو می‌شکنه. در مبارزه علیه خشونت علیه زنان به طور کلی و خشونت‌های جنسی به صورت اخص که آزار و اذیت هم از اون نمونه محسوب میشه، شکستن سکوت نخستین گامی است که برداشته میشه برای اینکه صدای اعتراض رو همگانی‌تر بکنه. آنچه که من بیشتر از اینکه از خود حادثه امری ظاهراً غیر عادی به نظر بیاد که خیلی رواج داره، آن چیزی که به نظر من جلب توجه می‌کرد این هستش که این گام شجاعانه این خانم این رو مستند میکنه، اجازه میده به نوعی با به نمایش گذاشتن همگانی و واکنش گسترده‌ای که در برابر آن ایجاد شده، نوعی آگاهی علیه خشونت و آزار اذیت جنسی رو همگانی تر کنه، سکوت رو در این زمینه بشکنه، مشروعیت زدایی بکنه از آزار و اذیت جنسی و این زمینه برای گسترش یک آگاهی ضد خشونت جنسی در جامعه خواهد بود. گرچه این گام ها باید با آموزش های جنسی، گسترش آزادی جنسی، گسترش برابری جنسیتی، افزایش قدرت منابع زنان، آموزش الگوهای برابری جنسی در مردان همراه بشه که تا ما بتونیم از شر پدیده‌های نظیر این خلاص بشیم. اما متاسفانه جمهوری اسلامی با توجه به تمام ناهنجاری‌هایی که در جامعه آفریده، این امر خشونت جنسی رو در ابعادی به مراتب گسترده‌تر فراگیرتر کرده. ولی به نظر من به رغم این شرایط ناگوار، این اعتراض قابل تحسین، نوعی اعتراض باید به اون دید و هر چه عکس العمل در این زمینه گسترده‌تر بشه در عقب راندن فرهنگ خشونت جنسی نقش بهتری ایفا خواهد.
بله، گفتگویی بود با مهرداد درویشپور جامعه شناس و این توضیح رو هم بدم که سازندگان این کلیپ مزاحمت خیابانی به دادسرای مشهد احضار شدند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان که منجر به علنی شدن رأی آنها در جلسات مجلس میشد مخالفت کرد. رضا جمالی گزارش میدهد.
نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه با طرح موسوم به شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کردند.
حاضرین 234 نفر، آغاز رای گیری 150 تصویب نشد، 3 رای کم بود، 153 رای 156 بود. عزیزان میدونن که با تغییر آیین‌نامه کلیات این دو سوم رای میخواست و در حقیقت دو سوم رای نیاورد.
طرح شفافیت آرای نمایندگان به تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس مربوط می‌شد و در صورت تصویب آن رأی‌های نمایندگان مجلس به صورت علنی اعلام می‌شد. این طرح با 153 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در مجلس از دستور کار خارج شد. در جریان بررسی این طرح در مجلس شماری از نمایندگان مطرح شدن آن را اقدامی نمایشی خوانده‌اند، اما موافقان طرح شفافیت آرا آن را اقدامی بی سابقه و افتخاری برای مجلس 11 توصیف کردند. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس به عنوان موافق این طرح از تریبون مجلس این چنین گفت:
اگر دست از اصل 86 قانون اساسی آمده مسئولیت داده به شما و بنده نماینده، به خاطر این هست که حرفمون رو راحت آزادانه بزنیم و کسی متعرضمون نشه. ما میخوایم از مجلس شروع کنیم به دولت، به قوه قضاییه، به همه جا سرایت بدیم، انتشار بکنیم این بحث رو و اونجا هم اشاعه پیدا بکنه.
اما مخالفان تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان دلایل دیگری را برای مخالفت با این طرح بیان کردند. مهدی باقری نماینده زنجان کلیت این طرح را عوام فریبانه توصیف کرد.
مردم مدافع این طرحی که آوردیم نیستند. مردم مدافع شفافیت برای همه حاکمیت هستند. این طرح فقط برای آرا یک طرح پوپولیستی است. برای عوام فریبی ما آوردیم اینجا. این طرح حاوی تفسیره هایی است که عملاً طرح را از خاصیت شفافیت خارج می کند. احساسات و هیجانات و لابی های قبیل از خارج مجلس را تحت شعاع قرار خواهد داد.
احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران ساکن برلین درباره جزئیات این طرح و بررسی آن در مجلس به رادیو فردا میگوید:
این طرح قبلا هم مطرح بوده و برخی از طراحان معتقد بودند که باید مذاکرات همه نهادها مانند مجلس خبرگان رهبری، دولت و شورای نگهبان هم شفاف باشه، اما در نهایت به رأی نمایندگان مجلس تقلیل پیدا کرده. مخالفت با این طرح هم از جهات مختلفی است. برخی از مخالفان نمایندگان مستقل شهرستان‌ها و شهرهای کوچک هستند که معتقدند این طرح باعث فشار دولت و دیگر نهادها بر اونها خواهد شد و تأثیری نداره. از سوی دیگه گروهی از اصلاح طلبان هم با این طرح مخالف بودند و اونها معتقد بودند که شفاف شدن تنها با مشخص شدن رأی نمایندگان نمیشه و باید نهادها یا ابزارهای مدنی هم برای نظارت بر نمایندگان وجود داشته باشه. اما وقتی که نمایندگان اصولگرا با مواضع سیاسی تندشون توسط شورای نگهبان تایید میشن و نهادهای مانند سپاه هم از اونها حمایت میکنن، این طرح تنها باعث فشار به نمایندگان اصلاح طلب یا نمایندگان مستقل میشه. برخی از خود اصولگرایان هم با این طرح مخالف بودن و معتقدن که عملا شفاف شدن آرای نمایندگان تاثیر خاصی نداره. از سوی دیگه به هر حال برخی از نمایندگان هم معتقدن که اگر بنا بر شفافیت هست، آرای نمایندگان در کمیسیون ها و مشروع مذاکرات کمیسیون ها هم باید شفاف بشه.
طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس دهم هم مطرح شد و برخی از چهره های اصولگرا و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از جمهوری علیرضا پناهیان در آن زمان شدیداً به نمایندگان اصلاح طلب به دلیل مخالفت با آن حمله کرده بود. او در تازه ترین واکنش به رأی نیاوردن این طرح در مجلس با انتشار توییتی انتقادی این اتفاق را کافی نبودن رشد سیاسی مجلس 11 عنوان کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیست که از طرفداران تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس بود، در پیامی توییتری نوشته است که به این طرح رأی مثبت داده است. از سوی دیگر محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم در حساب شخصی خود در توییتر نوشته: انتظار شفافیت از مجلسی که با مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی بیگانه است انتظاری عبث است. به رغم رأی نیاوردن طرح شفافیت آرا در مجلس شورای اسلامی، خبرگزاری فارس گزارش داده که حدود 50 نفر از نمایندگان تقاضای کتبی برای بررسی دوباره این طرح را دادند.
گزارشی بود از رضا جمالی. اما وزارت دادگستری آمریکا تایید کرد که اسناد قضایی برای توقیف یک تانکر با محموله ی حدود 2 میلیون بشکه نفت را که احتمال می‌رود متعلق به ایران باشد در دادگاه ثبت کرده است. وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید کسانی که در حمل و نقل این محموله نقش دارند با ارائه اسناد جعلی تلاش کردند که مبدأ این محموله را پنهان کنند. دولت آمریکا باید ادعای خود درباره محموله این کشتی را در دادگاه اثبات کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا کارشناس نفت ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. بهزاد احمدی نیا:
این کشتی که در حال حاضر روی خط خبری قرار گرفته، روند بازداشتش یه مقداری فرق می‌کرده با قبلی ها، به دلیل اینکه در موارد قبلی دولت آمریکا، وزارت خزانه‌داریش یا بخش‌های دیگه از دولت آمریکا خودشون تحقیقات می‌کردن، محموله‌های رو ردیابی می‌کردن و سر به زنگاه اون رو توقیف می‌کردن یا احکام واسش صادر می‌کردن، درخواست می‌کردن برای توقیفشون. این بار روندی مقداری فرق داشته، اون هم به این شکل بوده که این محموله از طریق یک نفتکش دیگه در خلیج فارس به این نفتکشی که متعلق به یک شرکت یونانی منتقل شده. بعد از انتقال مقاماتی که مدارک مربوط به این محموله رو دریافت کردن، حالا کاپیتان نفتکش بوده یا شرکت بوده، به این مدارک شک میکنن. مدارک میگفته که از بصره، این نفت بصره هستش که بارگیری شده و اینا شک میکنن به این مدارک. مدارک رو به مقامات آمریکایی در خلیج فارس ارائه میدن، اونها متوجه میشن که به احتمال زیاد این نفت، نفت ایران هست که برای حالا به اصطلاح نفتشویی به اسم نفت بصره داره منتقل میشه برای صادرات. درخواست میکنن از این شرکت یونانی به جای اینکه به سمت مقصد اصلی شرکت بکنه، ردیابش رو خاموش کنه، به سمت قاره آمریکا بیادش که بتونن توقیفش کنن. چون مثل دفعه قبل دادگاه واشنگتن دی سی این حکم رو داده بوده که در صورتی که این محموله به محدوده کشوری آمریکا وارد بشه میتونن توقیفش بکنن. خب احتمال زیاد گمانی که این وسط وجود داره اینه که این یا نفت سبک یا میعانات گازی بوده که برای ونزوئلا ارسال می شده مثل دفعه قبل، و به همین دلیل هم شک نکردن به اینکه این مسیر حرکتی این کشتی به اون سمت هستش. بعدم دفعات قبلی خب از نفتکش هورس استفاده می شد، نفتکش ایرانی بودش، 2 میلیون بشکه رو دوبار بردش برای ونزوئلا. این بار نفتکش هورس در اندونزی توقیفه به دلیل اون مناقشات و اون مسائلی که پیش اومد با کره جنوبی، نفتکش کره جنوبی توقیف شد. می دونیم که نفتکش هورس در اندونزی فعلا توقیفه، ناگزیر شدن از نفتکش اجاره‌ای بهره بگیرن. خب حالا تا 10-12 روز دیگه هم این نفتکش میرسه به آب‌های آمریکا، پهلو میگیره و محموله‌اش رو تخلیه میکنه. بعد از اینکه محموله تخلیه شد، اون وقت امکان اینکه دقیقاً مشخص کنن که این نفت از چه میدانی در کدام نقطه از دنیا تولید شده و بارگیری شده کاملاً وجود داره، به دلیل اینکه هر نفتی از هر چاه و هر میدانی که میاد بیرون یه جور اثر انگشت داره. ترکیبات شیمیایی این نفت‌ها با هم دیگه متفاوته، دقیقاً مثل اثر انگشت از شناسنامه‌شون در تمام دنیا مشخصه که از کجا تولید شده. حتی نفت‌هایی که از میدان‌های مشترک بین ایران و عراق تولید میشن، باز با هم دیگه یک اختلافات شیمیایی مشخص دارن به خاطر مراحل استخراجی که دارن. میشه این رو تعیین کرد و بعد اون وقت دادگاه تصمیم میگیره که با این محموله چه خواهد کرد.
ایران تا به حال چند بار دیگه هم دست به این کار زده و به ونزوئلا به خصوص چند نفتکش فرستاده. کلن فکر میکنید برای چی همچنان به این شیوه دست میزنه، شیوهی که شناخته شده برای آمریکا و کشورهای غربی و دستشون هم باز هست برای توقیف محموله های نفتی ایران؟
تا به حال 7 نفتکش بنزین در ونزوئلا تخلیه شده. 2 نفتکش فاکسان و فارست هم همین الان که من و شما صحبت میکنیم در ونزوئلا پهلو گرفتن، در حال تخلیه یک محموله جدید بنزین هستن در اونجا، یعنی با این دوتا میشن 9 تا، یکی دیگه هم در راه هست. ضمن اینکه صادرات نفت ایران رو بعضی از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها برآورد می‌کنن که تا نزدیک 1 میلیون بشکه هم رسیده در ژانویه 2021، و حتی تانکر ترکرز دیروز اعلام کرد که احتمالاً ایران رتبه سوم صادرات به چین رو در اختیار گرفته دوباره. این البته ادعاست، هیچ عدد و رقم رسمی برای این ادعاها وجود نداره. علت اینی که ایران ناگزیر شده به این روش‌ها رو بیاره این هستش که خودش رو در یک گوشه‌ای قرار داده، در یک انزوای تجاری قرار داده با این تئوری که مذاکره نمی کنیم و جنگ هم نمیشه، که علی خامنه‌ای این مسئله رو مطرح کرد. زمانی که دولت ترامپ آماده مذاکره بود، آماده بود که به هر حال به ایران امتیازاتی بده و یه چیزهایی رو به نام خودش ثبت کنه، ولو ظاهری باشه ولو فرمالیته باشه. این کارو نکردن. تحریم هایی که علیه ایران شکل گرفت، این تحریم ها دیگه حالا حتی در قالب برجام هم نیست، به نام مسائل تروریستیه. بخش زیادی از چیزهایی که گریبان سیستم نفتی و نفتکش‌های ایران رو گرفته، به این دلیله که بسیاری از شرکت‌ها و زیرمجموعه‌هایی که دارن با صنعت نفت کار می‌کنن و نفتکش‌ها رو اجاره می‌کنن، اینها شرکت‌های وابسته به سپاه هستن که سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته، و این یه خط قرمزیه که اصلا هیچ جایی حاضر نیست ازش رد بشه. برای همین هم ایران ناگزیر شده مثل قاچاقچی‌ها عمل کنه، یعنی گاهی نفت تا 3 بار روی دریا از نفتکشی به نفتکش دیگه منتقل میشه، مدارکش جعل میشه، به نام نفت‌های دیگه ارائه میشه تا بتونن ببرن به یک مقصدی برسونن. آخرین موردش هم که در اندونزی دیدیم دقیقاً همین کار داشت اتفاق می‌افتاد، یعنی از یک نفتکش به نفتکش دیگه با ردیاب خاموش با پرچم پایین داشتن نفت جابجا می‌کردن که گیر گارد ساحلی افتادن. این باعث میشه که بازارهای بین‌المللی رو ایران از دست میده، نقش رسمی خودش رو در بازارها از دست میده و متأسفانه جایگاه رسمی ایران کلاً از بین میره. الان یک ساله که ما تو این وضعیتیم به خاطر اینکه با دنیا سر جنگ داریم و نتونستیم بپذیریم که تجارت در دنیا در اختیار دولت‌ها نیست، در اختیار بخش خصوصیه. بخش خصوصی هم از قوانین دولت‌ها پیروی می‌کنه، مهم نیست این قوانین عادلانه است یا ظالمانه است یا حالا هر چیزی، بخش خصوصی پول رو می‌شناسه و از قوانین هم تبعیت می‌کنه. ما چون می‌خوایم همه چیز رو دولتی حلش کنیم نمی‌تونیم، مجبوریم به این روش‌ها.
گفتگوی بود با بهزاد احمدی‌نیا، کارشناس نفت. اما دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه روز چهارشنبه اعلام کرد برای رسیدگی به شکایت ایران علیه آمریکا در زمینه اعتراض به تحریم‌ها صاحب صلاحیت است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهدی احمدی.
دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه روز چهارشنبه 15 بهمن اعلام کرد که این نهاد وابسته به سازمان ملل برای رسیدگی به شکایت ایران علیه آمریکا در زمینه برقراری تحریم‌ها صاحب صلاحیت است. ایران خرداد سال 1397 علیه تحریم‌های آمریکا به دیوان لاهه شکایت کرده بود، اما دولت دونالد ترامپ اعلام کرده بود که این دادگاه بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این پرونده و نقض عهدنامه مودت را ندارد. روز چهارشنبه دقایقی بعد از موافقت اکثریت 16 قاضی دیوان لاهه برای بررسی شکایت ایران از آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی این اتفاق را یک پیروزی حقوقی بزرگ برای تهران خواند و گفت وقت آن رسیده که آمریکا به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. جمهوری اسلامی میگوید که دولت ترامپ با بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران پیمان مودت سال 1955 میان دو کشور را نقض کرده و این در حالی است که این پیمان سالها پیش از به ثمر رسیدن انقلاب ایران در بهمن 57 یعنی سال 1979 میلادی به امضا رسیده بود. پیمان مورد نظر مقام‌های ایرانی با نام کامل عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در 23 مرداد 1334 شمسی در تهران بین ایالات متحده و دولت شاهنشاهی ایران به امضا رسیده بود. عبدالقوی یوسف از قضات دادگاه لاهه روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اساس رأی‌گیری قضات، استدلال ایالات متحده مبنی بر اینکه رسیدگی به این پرونده در صلاحیت این دیوان نیست رد شد و بدین ترتیب این پرونده به جریان افتاده و دادگاه آماده شنیدن دفاعیات طرفین است. با این حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که رأی نهایی دیوان میتواند چند سال طول بکشد. شکایت ایران هم شامل توقیف دارایی‌های آن در آمریکا و هم تحریم‌های واشنگتن علیه تهران است. دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم سال 2019 خود در مورد دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا اعلام کرده بود که پیمان مودت بین دو کشور که سال 1955 امضا شده بود می‌تواند در اختلافات حقوقی بین تهران و واشنگتن مورد استناد قرار گیرد. وکلای دولت ترامپ قبلاً اعلام کرده بودند ایران برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام که آمریکا از آن خارج شده به اشتباه به پیمان مودت میان دو کشور استناد می‌کند. پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97، واشنگتن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را دوباره به اجرا گذاشت و در چارچوب سیاست موسوم به فشار حداکثری این تحریم‌ها را تشدید کرد. همچنین در مهر ماه سال 97 پیمان مودت با ایران را لغو کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌ای جداگانه باید در مورد توقیف دارایی‌های ایران توسط آمریکا به ارزش 2 میلیارد دلار تصمیم گیری کند. پیشتر تیم وکلای آمریکا از دیوان لاهه خواسته بودند که این شکایت ایران را به دلیل ارتباط جمهوری اسلامی با بمبگذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت و همچنین انفجار سال 1996 در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر خبر عربستان رد کند.
گزارشی بود از مهدی احمدی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
من امروز داشتم آمار مرگ و میر ناشی از کرونا تو آمریکا رو نگاه میکردم، زده بود 1990 نفر. اینا با 1990 نفر تقریبا 2000 نفر کشته در روز، تازه نمودارشون داره سیر نزولی نشون میده. هنوز یه سلبریتیشون که در رده های بالای شهرت بوده باشه و ما بشناسیم فوت نکرده. حالا رده های میانی رو کار نداریم که ما نشناختیم و نشنیدیم. اما توی یه هفته دو سلبریتی ایرانی، جوان بودن، فوتبالیست بودن، ورزشکار بودن زمان خودش، اینا فوت میکنن و آمار رو داره 70 نفر اعلام میکنه.
آقای روحانی به واضح گفته اگر در انتخابات آینده مردم شرکت نکنن یعنی رژیم رو نمیخوان، پس مردم شرکت نکنید. حتی شما کسایی که سپاهی و بسیجی هستین، مخالف هستین، شرکت نکنید.
آقای ظریف، همین الان دیدم شما فرمودین آماده ایم روابط جدیدی با آمریکا داشته باشیم. مگه همین چند روز پیشا جناب علی نفرمودین ملت ایران خودش انتخاب کرده که اینجوری زندگی کنه؟ اینا نشونه های ظهور امام زمانه یا نتایج فشار حد اکثری؟
چند روزه که یه عده که در بورس متضرر شدن میرن جلو سازمان بورس و شعار میدن. یکی از شعارهایی که میدن الله اکبر هستش. اینو اگه میشه دوستانی که مطلع هستن یک رازدایی بکنن که ما موقعی که میخوایم انقلاب بکنیم الله اکبر میگیم. موقعی که دانشجوها سال 78 اعتراضاتشون رو میخواستن بگن الله اکبر میگفتن. دوباره در سال 88 الله اکبر گفتن. اعتراضات آخر دیما هم که باز الله اکبر میگفتن مردم. این قضیه الله اکبر چیه که تو تمام این شرایط کاربرد داره و معنی خاصی رو ما ازش متوجه نمیشیم؟ آیا خدا اون بالا نشسته؟ خب بگی الله اکبر که نمیفهمه. شما باید مشکلتو بگی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
خبر درگذشت علی انصاریان، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و تیم‌های پرسپولیس و استقلال، روز چهارشنبه مهمترین خبر ورزشی داخل این کشور بود. علی انصاریان هفته پیش به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد و سرانجام عصر چهارشنبه درگذشت. انصاریان دومین فوتبالیست سرشناسی بود که طی 10 روز اخیر بر اثر بیماری کرونا جانش را از دست داده. پیش از او مهرداد میناوند، بازیکن سابق تیم ملی و تیم پرسپولیس، هم به همین علت فوت کرده بود. این دو نفر چند هفته قبل از ابتلا به بیماری کرونا به طور مشترک در یک برنامه ورزشی در تلویزیون شرکت کرده بودند. علی انصاریان که هنگام مرگ 43 سال داشت، پس از دوران حرفه‌ای فوتبال خود در عرصه هنر هم فعالیت داشت و در حدود 20 فیلم سینمایی و سریال ایفای نقش کرد. علی انصاریان که همچنین نگاه انتقادی به عملکرد مسئولین نسبت به وضعیت مردم داشت، چندی پیش در یکی از برنامه‌های تلویزیونی اینگونه از مجلس و دولت انتقاد کرده بود.
نسخایی کنید این حقوقه رو، بهتره کنید ما هم بفهمیم حقوقه چی میشه، کجای دنیا رو میگیره. چرا دوست ندارید حال مردم خوب باشه؟ چرا حال نمی کنید حال مردم خوب باشه؟ ما این که رأی داریم، تو همسال تو رفتی نشستی نماینده مجلس شدی، تو دولت رفتی، حالمون بذارید خوب باشه. خیلی قاطی هم امشب، خیلی قاطی هم. یعنی من امروز یه چیزایی دیدم از مردم، یه چیزایی شنیدیم. با این وضعیتی که مردم دارن، این مردم دوست داشتنی هم نجیب، حقشون این نیست.
هفته 14 لیگ برتر فوتبال عصر امروز پنجشنبه با انجام 2 مسابقه آغاز می شود که در مهمترین آن تراکتور در تبریز پذیرایی از پرسپولیس را بر عهده دارد. شاگردان مسعود شجاعی با 19 امتیاز از 13 بازی در رتبه 5 جدول ایستادند و شاگردان یحیی گل محمدی با 18 امتیاز و 2 بازی کمتر نسبت به سایر تیم‌ها در مکان 6 قرار دارند. عصر امروز همچنین مثل رفسنجان در مشهد به مهمانی شهر خود رو می رود. و از اهواز خبر آمده باشگاه فولاد خوزستان آمادگیش را برای میزبانی بازی‌های گروه چهارم لیگ قهرمانان آسیا اعلام کرده. AFC چند روز پیش از تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان خواسته بود تا در صورت تمایل آمادگی خود را برای میزبانی مرحله گروهی اعلام کنند. فولاد خوزستان یکی از چهار نماینده ایران در فصل آتی لیگ قهرمانان ابتدا باید در دور پلی‌آف در یک تکبازی برابر علین امارات به میدان برود و در صورت پیروزی در گروه چهار در کنار السعد قطر، النصر عربستان و الوحده اردن قرار خواهد گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این گزارش ورزشی که شنیدید به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، من بابک غفوری آذر هستم. خوش آمد میگم به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه که به بهانه بالا گرفتن بحث سانسور و توقیف برخی فیلم‌ها برای نمایش در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر به بررسی سابقه این موضوع در 14 دهه گذشته می‌پردازد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سی‌ونهمین دوره جشنواره فیلم فجر از روز یکشنبه با وجود همه تردیدها درباره لزوم برگزاری آن در دوره همه‌گیری ویروس کرونا آغاز شد. امسال در غیاب هیئت انتخاب داوران نام 16 فیلم را به عنوان فیلم‌های این دوره اعلام کردند و گفته شده است این فیلم‌ها از سوی داوران نامزدهای دریافت جایزه در بخش‌های مختلف هستند. پس از معرفی این فیلم‌ها نظرات مختلفی درباره شدت گرفتن سخت‌گیری‌های نظارتی در این دوره مطرح شد. علاوه بر انتشار خبرهای غیررسمی درباره اعمال تغییراتی در برخی فیلم‌های پذیرفته شده، عمده دلایل طرح این نظرات نبود نام فیلم قاتل و وحشی ساخته تازه حمید نعمت‌الله در فهرست فیلم‌های جشنواره بود. مسئولان نظارتی سازمان سینمایی دلیل عدم حضور این فیلم را وجود مشکلات به گفته آنها شرعی در این فیلم عنوان کردند و خبرگزاری ایسنا گزارش داد بازی لیلا حاتمی در این فیلم با سر تراشیده و نمایش گوش او دلیل توقیف این فیلم بوده است. این صحبت‌ها و گزارش‌ها بر شدت انتقادات افزود و گروهی با اشاره به برخی موارد از حضور بازیگران زن سینما ایران در فیلم‌های مختلف با سر تراشیده در گذشته از شکل‌گیری دور تازه‌ای از سخت‌گیری و سانسور در دوره پیش روی جشنواره فیلم فجر صحبت کردند. اما آیا سانسور در سینما ایران به ویژه در آستانه جشنواره فیلم فجر اتفاق تازه است و آیا شاهد نوع دیگری از سانسور و محدودیت هستیم؟ این موضوع را در گفتگو با تعدادی از سینماگران و یک منتقد و تحلیلگر بررسی کردیم. ابتدا امیر عزتی، منتقد و نویسنده سینمایی، از سابقه سانسور و توقیف در سینمای بعد از انقلاب ایران می‌گوید.
سانسور و توقیف اصولاً افزار حکومت‌های خودکام است. این حکومت‌ها خودشون رو سرپرست مردم می‌بینند و جمهوری اسلامی ثابت کرد که تو این زمینه پیشتازه. از نگاه این نظام ایدئولوژیک دینی، مردم افراد صغیر و فاقد شعور کاملن و باید کس دیگه‌ای، یعنی یک قیم، برای اونها تصمیم بگیره که چی بخونن، چی بشنون، چی ببینن و در نهایت چی بگن و چه بکنن. به همین خاطر از لحظه تشکیل جمهوری اسلامی و به دست گرفتن اهرم‌های قدرت توسط دینسالارا، سانسور و توقیف و در واقع نوعی دستگاه تفتیش عقاید به راه افتاد که بر اساس احکام دینی اداره میشه. منظورم امر به معروف و نهی از منکر که اسم این وزارتخونه را هم گذاشتن ارشاد اسلامی. این وزارتخانه قرار صاحبان اندیشه رو ارشاد بکنه، محصولات فکریشون رو در قالب‌های اسلامی بریزه و اگه موفق نشد اونها رو حتی در ظاهر مسلمان و مکتبی بکنه، میتونه خودسانسوری رو تو ذهنشون جاگیر بکنه و اگر هم موفق نشد، در نهایت تیغ سانسور و توقیف رو خودش به دست میگیره. در زمینه سانسور هم در 14 گذشته قدم به قدم مسلط‌تر شدن و عرصه رو تنگ‌تر کردن. اول با توقیف فیلم‌هایی که در سال آخر حکومت پهلوی یا دوره آزادی‌های نیم‌بند سال‌های آخر دهه 1350 ساخته شده بود، یا کنار گذاشتن دست‌اندرکاران سینما در دوران گذشته و میدون دادن به فیلمسازهای تازه‌کاری که ادعای خودی بودن داشتند، و در کنار اون ایجاد سازمان‌ها و مراکز فیلمسازی برای تربیت فیلمسازهای مکتبی و تولید فیلم‌های اسلامی و در نتیجه رسیدن به سینمای اسلامی، چیزی که اتفاق نیفتاد هرگز. سانسور هم کارش رو با زدودن نشانه‌های دوران حکومت پهلوی شروع کرد و با مسئله حجاب، یا کلی‌تر بگم نمایش زن بر پرده سینما، ادامه داد که بزرگترین چالش سینماگرها در 14 دهه گذشته بوده و هست. وزارت ارشاد و بنیاد سینمایی فارابی عملاً تمام ارکان فیلمسازی در ایران رو به دست گرفتند و از ابتدا تا انتهای مراحل ساخت و نمایش فیلم رو کنترل کردند. به همین خاطر برای مهار اختشاش در زمینه مدیریت یک کتابچه تدوین کردند و به فیلمسازها هم دادند که فیلمسازها نامش رو دفترچه بایدها و نبایدها گذاشتند. اما اعمال خودسانسوری و رعایت خط قرمزها بر اساس همین دفترچه هم تضمینی بر نمایش یا سانسور نشدن فیلم توسط وزارت ارشاد نبود، چون 14 دهه گذشته برای حکومت همیشه برهه حساس کنونی بود. تصمیم نهایی هم بر اثر حوادث پیرامونی لحظه نمایش فیلم گرفته میشد که حاصلش تا الان صدها فیلم جراحی شده یا توقیف شده است. اون چه در یک دهه گذشته تازه است، تغییر شکل در نظام تهیه کنندگیه. در دهه های پیشین سرمایه گذارهای غیر دولتی از ترس سانسور یا اکران نشدن فیلمشون از تولید فیلم هایی که سابقه اجتماعی و سیاسی داشته باشه پرهیز می کردند، یا با احتیاط به این سوژه ها نزدیک می شدند، حتی در دوره خاتمی که ظاهرا گشایش های اندکی هم به وجود اومده بود. ولی از دوره احمدی نژاد به این طرف عملاً تهیه کننده های وابسته به دولت و سپاه کنترل سینمای ایران رو به دست گرفتند و اصولاً فرصت حضور و رقابت رو از تهیه کننده های منفرد و شخصی سلب کردند، چون آزادی عمل بیشتر، حمایت های بیشتر و از همه مهمتر منابع مالی نامحدود دارند. حضور این تهیه کننده های خودی مثل سازمان هنری رسانه‌ای اوج اهرم تازه سانسوره و در واقع فقط روایت رسمی و تصویر دلخواه حکومت و نظام رو از جامعه ارائه میده و در کنار تحریف تاریخ پولسازی و پولشویی هم غافل نیست.
مصطفی آل احمد نویسنده و کارگردان با اشاره به آسیب‌های سانسور از وجود شکل دیگری از سانسور در سالهای اخیر سینما ایران صحبت می‌کند که نام آن را سانسور شرورانه می‌گذارد.
مخالفت با سانسور یعنی مخالفت با فساد، مخالفت با عقب ماندگی، و وقتی یک جریانهایی، یک حاکمیتی بگوید من میخواهم سانسور بکنم، یعنی من میخواهم فساد رو گسترش بدم، چون که سانسور باعث میشه حقایق گفته نشه و بسیاری بتوانن در خیلی از مراکز فساد بکنن. بنابراین مخالفت با سانسور یک کار مدنی و برای پیشرفت جامعه است. هر کسی که مخالفت میکنه با سانسور در حقیقت داره برای پیشرفت جامعه تلاش میکنه. حالا این سانسور در زمینه فیلم خیلی زیاد بوده، فیلم ها خیلی زیاد سانسور شدن، البته کتاب و موارد دیگه هم کم نبوده در عرصه هنرهای تجسمی، حالا کمی کمتر در تئاتر هم کم و بیش. اما در زمینه سینما ما از همون ابتدا با یک سانسور وسیع در ابعاد مختلف، یکی از این فصل‌ها جایی است که فیلمنامه نوشته میشه، یک بخش زیادی به خاطر سیاست‌ها خود سانسوری ایجاد شده در نوشتن فیلمنامه‌ها و تولید فیلم‌ها، یک بخشی رو موقعی که میخوان مجوز بدن برای ساختن یک فیلم سانسورایی ایجاد میکنن و اونجا اتفاقاتی میفته. بعد از ساختن فیلم هم ما مواجه شدیم با فیلمایی که توقیف شدن یا سانسور شدن، تعدادشون زیاده، یعنی به لحاظ آماری از ابتدا تا امروز تعدادشون زیاده. یک سانسور پنهان هم وجود داره، یعنی فقط فیلمایی نیستن که تایتل توقیف رو خوردن، بسیاری از فیلم ها به حاشیه برده شدن، یعنی ما با یک سانسور سیستماتیک هم طرف هستیم. بسیاری جاها اصلا به مرز آفرینش نمیذارن برسه. این سانسور نظاممند در بخشی مثلا به این شکل که تهیه کنندگان و سرمایه گذارانی رو وارد سینما کردن، پول و امکانات در اختیار این افراد قرار می گرفت، اینها هم چون گوش به فرمان بودن با فیلمسازان کار می کردن که مورد تایید باشه. به این ترتیب یک سانسور شرورانه شکل گرفت.
علیرضا رئیسیان نویسنده، تهیه کننده و کارگردان اما اتفاقات سالهای اخیر را ناشی از سیاست‌های مدیران سینمایی دولت حسن روحانی می‌داند و می‌گوید در این سال‌ها اراده‌ای برای حذف برخی سینماگران وجود داشت.
سانسور به لحاظ تاریخی یک حرکت ریشه‌داری هست، در سال‌های اولیه پیدایش سینما هم بوده، بعد از انقلاب هم همینطوری، یعنی فقط مخصوص جریان فیلم‌های سینمایی هم نیست، در شاخه‌های دیگه فرهنگی هم اعمال میشه و عموما هم تصورات غلط کسانی است که این کار رو انجام میدن و برداشت غیر واقعی و در واقع شخصی از مسائلی که در یک کار هنری اتفاق میفته رو باعث میکنن که اون فیلم یا اون ترانه یا اون تئاتر یا اون کتاب دچار سانسور بشه. ولی در دوره آقای روحانی، خصوصا در این 4 سال دوره دوم، چیزی که کاملا مشهوده یه جور نگاه بیشتر حذفی و تصفیه‌ای هست در سینما و دیگه اسمش سانسور به معنای حک و اصلاح و یا ممیزی کردن یک اثر نیست، بلکه جایگزین کردن آدم هایی که به زعم خودشون کاملا در این دوران به فیلم سازی و موسیقی و تئاتر و اینها آورده شدن و حمایت شدن و اینها باید با ابزار رسانه‌ای نیروهای با سابقه با تجربه و به نوعی مستقر رو جابجا کنن. این به نظرم خطرش، این تفکری که این دولت خصوصا داره، خیلی بیشتر از خطریه که سانسور در گذشته داشته و در واقع با اثر یک هنرمند کار ندارن، با خود هنرمند کار دارن و این به نظرم اتفاقیه که باید همه نسبت بهش حساس باشن و مراقب این جریانی که در این دولت اتفاق افتاده باشن.
اما نسبت سانسور و جشنواره فجر چیست؟ امیر عزتی در این باره چنین میگوید:
جشنواره از سالهای اولیه شکل گیریش ویترین سینمای ایران و محلی برای تصمیم گیری درباره سرنوشت فیلم ها بود. تا همین اواخر حتی حضور در جشنواره هم اجباری بود. البته حضور در جشنواره هم تضمین نمایش فیلم یا سانسور شدنش نبود. توقیف یا تأخیر اکران فیلمایی مثل بانو و آدم برفی و دایره رو یادمون هست. در برخی دولت ها هم با تغییر وزارت ارشاد یا معاونت امور سینمایی اجازه حضور در جشنواره به بعضی فیلم ها داده نمیشد و سرنوشت مبهمی پیدا می‌کردن. اگه امسال حرف و سخن بسیار درباره تنگ‌تر شدن مجرای ورود و شرکت در جشنواره دولتی فجر به گوش میرسه، فقط به خاطر گسترش رسانه‌های مجازی در سال‌های اخیره، وگرنه این موضوع اصلا تازگی نداره. نکته مهم دیگه استفاده دولت و برخی فیلمسازا از شایبه سانسور و توقیفه. با پخش شایعاتی درباره بعضی فیلم‌ها، اشتیاق به تماشای این فیلم رو در بین تماشاگرا دامن می‌زنن و گاه فیلمی سفارشی با استقبال زیادی در هم روبرو میشه.
عبدالرضا کاهانی، نویسنده و کارگردان شناخته شده، از مشکلاتی که نمایش فیلم‌هایش در دوره‌های مختلف جشنواره فجر داشتند میگوید:
حرف زدن درباره فستیوال فجر از بیهوده‌ترین کارهای دنیاست و من متأسفانه الان دارم این کار بیهوده رو انجام میدم، حتما به دلیل اینکه خاطراتی دارم از این فستیوال و خب همه‌شون هم خاطرات تلخه. فیلم آنجا انتخاب شد و به من گفتن که فیلمو ببرم دبیرخانه جشنواره تحویل بدم. بعد در لیست نهایی فیلم حضور نداشت و از وزارت ارشاد گفتن که فیلم توقیف شده. هنوزم توقیفه به رغم اینکه چندین فستیوال رفته و جایزه‌ام گرفته. فیلم هیچ حذف شد و در لیست نبود و یک نمایش به اصرار خبرنگاران و منتقدان داشت ساعت 1 بامداد نصف شب و خب بعد از چند وقت با سانسور اجازه نمایش گرفت. تکراری هم هست این حرف. ماجراهای فیلم هیچ دقیقا برای فیلم از پیمان نجیبی تکرار شد، دقیقا همون وضعیت براش پیش اومد و قبل از فستیوال حذف شد و بعد از اون بود که دیگه من تصمیم گرفتم فیلمی به فستیوال فجر ندم. خب فیلم بی خود و بی جهت و به اصرار آقای سجادپور از من گرفتن که نمایش بدن و گفتن که اگر فیلمو ندید اکران عمومی نخواهید داشت. فیلم استراحت مطلق حذف شد. اون هم در واقع به من گفته بودن که فیلم حتما باید بدید به فستیوال وگرنه اکران نخواهید داشت، که بعد از سانسورهای زیادی نمایش داده شد. داستان فیلم ارادتمند که دیگه تکراریه، فکر میکنم که اندازه کافی گفته شده. و در همه این سالها کسی هم نبوده که حمایت بکنه و کسی رو هم هیچ وقت ندیدم از نزدیک که در مواقع اضطراری به داد فیلمان برسه. سینمای ایران مناسبت‌های خودشو داره و فستیوال فجر مناسبت‌های بیشتری داره، پشت پرده بیشتری داره. من فکر می‌کنم که صحبت کردن اساساً در مورد این فستیوال در طول سال همینقدر که الان من گفتم کافیه. ما در سال اجازه نداریم که بیش از 2 دقیقه حرفای بیهوده بزنیم، یعنی وقت برای حرفای بیهوده نیست.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوش.